بسم الله الرحمن الرحیم و بالعقوله یعتقد و معرفته. علم به خدا یعنی احاطه به او پیدا کردن محاله. علم به خدا یعنی احاطه پیدا کردن به او محاله. اما در حد صانع و مبدع شناختن او محال نیست. یعنی اگر ما خدا را در این حد بشناسیم که او مبدع الکل است و لا یشبه هو شیء، این محال نیست. و عقول ما اعتراف دارند به این که خدا مبدع است و لا یشبه هو شیء. پس ما اعتقاد داریم به شناخت خدا، منتها از طریق عقلمون، و اون هم شناخت در همین حد، نه بیشتر. شناخت در این حد که خدا مبدع است و لا یشبه هو شیء. می فرمان که از طریق حس خدا رو نمیشه شناخت، چون حس و وسیله ادراک محسوساته و خدا از جمله محسوسات نیست. به وسیله خیال هم خدا رو نمیشه شناخت، زیرا که خیال هم باز محسوسات رو میشناسه و خدا محسوس نیست. منتها حالا تفاوت بین حس و خیال هست که در جای خودش گفته شده. حس غایب رو هم حس میکنه، حس خیال غایب رو هم حس میکنه، اما حس ظاهری فقط موجود حاضر رو حس میکنه. ولی بالاخره هر دو مربوط به محسوساتن و خدا محسوس نیست. پس حس و خیال درباره خدا راه ندارن و خدا رو نمیتونه ادراک بکنه، فقط عقل میتونه ادراک بکنه. ادراک عقل هم به این نیستش که به خدا احاطه پیدا کنه و عالم به کن خدا بشه، زیرا این اصلا امکان نداره. تنها چیزی که هست اینه که عقل میتونه معتقد بشه که خدایی رو خدایی داریم که مبدا الکل است اولا و لا یشبه هو شیء ثانیا. در این حد میتونه اعترافی به وجود خدا بکنه، اونم از طریق صنع این مطلب رو به دست میاره. یعنی به صنع خدا توجه میکنه و با این توجه این اعتقاد براش پیدا میشه. پس توجه شدید که عقل نمیتونه خدا رو بالکل بشناسه، یعنی علم به خدا پیدا کنه، ولی میتونه در این حد که به وجود خدا به عنوان یک مبدع و به عنوان یک موجودی که لا یشبه هو شیء اعتراف کنه، به این حد میتونه خدا رو بشناسه. در حدی که بتونه اقرار کنه به وجود چنین موجودی، در این حد میتونه خدا رو بشناسه، بیش از این حد دیگه نمیشناسه. این شناخت رو بهش میگیم معرفت اقراری، یعنی معرفتی که عقل بهش اقرار میکنه. مازاده و این معرفت رو نداره که بهش اقرار بکنه. ایشون میفرمد که ما این معرفت رو معرفت مقایسه‌ای هم میتونیم بنامیم، معرفت مقایسه‌ای، زیرا که در این معرفت ما خدا رو با ممکنات مقایسه میکنیم. میبینیم ممکنات احتیاج دارن به مبدعی، از طریق مقایسه ملاحظه ممکنات کشف میکنیم مبدعی برای این ممکنات باید باشد، مبدعی که لا یشبه هو شیء، و الا اگر یشبه هو شیء اون میشه جزء همین ممکنات و او هم احتیاج مبدع پیدا میکنه. پس اولا باید مبدع باشد چون ممکنات محتاجن، ثانیا لا یشبه هو شیء باشد چون اگر یشبه هو شیء باشه اونم شبیه اون شیء می شود و نتیجتا همونطوری که اون شیء ممکن است و محتاج، این هم ممکن می شود و محتاج. پس باید وقتی ما مقایسه میکنیم ممکنات رو و ملاحظه میکنیم ممکنات رو و او رو با ممکنات ملاحظه میکنیم، میبینیم که او مبدا الممکناته، مبدایی است که لا یشبه شیء. همونجور که در بحث قبل گفتیم از طریق صنع به مبدعیت او و به لا یشبه شیء بودن او اعتراف میکنیم و اعتقاد پیدا میکنیم که این چنین معرفتی رو داریم، همچنین در اینجا میگیم با مقایسه کردن او با ممکنات اعتراف میکنیم به این که، یعنی به دست میاریم که مبدعی داریم چنینی. پس چه این معرفت رو معرفت اقراری بنامید چه معرفت مقایسه‌ای بنامید فرقی نمیکنه، منشأ هر دوشون یکیه، منشأ هر دوشون ملاحظه کردن صنعه و در ملاحظه صنع است که ما پی میبریم به مبدعی که لایشبه شیء و اقرار میکنیم، و در مقایسه کردن و ملاحظه کردن ممکنات که همون صنعه باز پی میبریم که مبدعی داریم که لایشبه شیء. بنابراین بعد از این که شما به صنع به یک تعبیر یا به ممکنات به تعبیر دیگه توجه کردید و از این طریق به خدایی که مبدع است و لایشبه شیء رسیدید، عقلتون اعتراف میکنه و معتقد میشه به این که چنین خدایی هست. این معرفت رو میتونیم معرفت اقراری بنامیم از این باب که عقل در حدی که بتواند به چنین موجودی اقرار کند به این موجود معرفت دارد، و میتونیم معرفت مقایسه‌ای بنامیم به این جهت که این معرفت رو از مقایسه او با ممکنات به دست آوردیم، یعنی از ملاحظه ممکنات و این که ممکنات محتاجن به یک مبدعی معرفت پیدا کردیم به وجود مبدع چنینی. در لسان روایات رائج شده که اسم این معرفت رو معرفت اقراری می‌ذارن، معرفت به طریق الاقرار، و ما اینو گفتیم که عیبی نداره که معرفت به طریق المقایسه هم بنامیم. این تقریبا حد معرفتی است که ما میتونیم داشته باشیم. بعضی از اولیا بالاتر از این معرفتی هم دارند که ما دیگه وارد توضیح معرفت اونها نمیشیم، فقط دعا میکنیم که خدا نصیبمون بکنه تا این معرفت رو بالوجدان کشف کنیم. الان با توضیحات شاید نتونیم تبیینش کنیم، لذا اصلا بحثش هم مطرح نمیکنیم. اون معرفتی که برای همه انسان ها موجوده، اهم از اولیا و غیر اولیا، که حد اقل معرفت هم نیست که گفتیم، مازاد بر این معرفت برای بعضی از اوحدی امکان داره که اونها وقتی که رسیدن وجدان میکنن، دیگه به توضیح ما احتیاجی ندارن. و بالعقول یعتقد و معرفتو، و به توسط عقول اعتقاد پیدا می شود، باور می شود معرفت او، یعنی ما به وسیله عقول باور می کنیم که او را می شناسیم، اما در جهت در همون حدی که عقلمون به ما اجازه می ده. بیش از اون مقدار دیگه باور نداریم که می شناسیم، همون مقداری که عقل، همون مقدار معرفتی که عقل در اختیار ما گذاشته، همون مقدار ما باور داریم، و به وسیله عقول باور می شود معرفت خدا. یعنی معرفت خدا رو ما به وسیله عقول به دست میاریم و وقتی به دست آوردیم باورش هم می کنیم، همون مقداری که به دست آمده. بعد در شرح شارع می فرماید ثم افاد صلوات الله علیه که آنچه که ممکن است برای بشر در مورد خدا این است که اعتقاد داشته باشد به توسط عقولش، اعتقاد داشته باشد اقرار به معرفت خدا رو، یعنی خدا رو در حدی میشناسد که بتونه به وجودش و به شبیه نداشتنش اعتراف کنه، اقرار کنه، در همین حد اقرار میشناسه، بیشتر از این دیگه نمیشناسه. لال علم به، علم به اون نمیتونه داشته باشه، علم یعنی احاطه، علم یعنی به کن رسیدن، این رو نمیتونه داشته باشه. ولی معرفت در اون حدی که گفتیم میتونه داشته باشه، ولی علم به معنای احاطه داشتن ممکن نیست. اذ لا یحیطون به علما، احاطه دو جوره، احاطه جسمی داریم، احاطه علمی داریم. احاطه جسمی که اصلا در مورد خدا تصور نمیشه، چون خدا جسم نیست که جسمی بتونه به اون احاطه کنه. احاطه اگر تصور بشه احاطه علمیه، این احاطه علمی رو خدا داره نفی میکنه. از لا یحیطون به علما، جسمان رو اصلا احتیاج نداره که نفی کنه چون روشنه. علمان رو که شاید بعضی ها مدعی بشن داره نفی میکنه. و معنا کلام امام این است که معنا کلام این معنا کلام امام این است که ان الله لا یعرف من طریق الحس ولا الخیال، زیرا که حس و خیال محسوسات رو میشناسن، یه مقدمه، و خدا محسوس نیست، اینم دو مقدمه. پس حس از خدا از طریق حس و خیال شناخته نمیشه، اینم نتیجه. بله دیگه، اگر احاطه علمی رو قبول کنن خدا رو محدود میدونن، و چون خدا محدود نیست احاطه علمی ممکن نیست. اونایی که احاطه علمی به خدا قائلن در واقع خدا رو قبول نکردن، یه چیز دیگه قبول کردن. هر کس که بگه من به خدا عالم میشم خدا رو محدود میدونه، ولو توجه به لازم قولش نداشته باشه. ممکنه خدا رو محدود ندونه ولی میگه من به خدا عالمم. خب اگه تو به خدا عالمی، خدا محدود شده، متوجهش کنید، اعتراف میکنه که من خدا رو محدود کردم. ولی شایدم ادعا کنه نه خدا محدود نیست، ادعا میکنه خدا محدود نیست، و بی توجه به این که این ادعاش نقض میشه ادعا میکنه که من به خدا عالمم. اگر ادعا کرد که من به خدا عالمم، اون ادعای قبلیشو که خدا نامحدود داره نقض میکنه، ولی متوجه نیست. لازم نیست فقط تصریح بکنه به این که من خدا رو محدود میدونم، همین اندازه که به خدا علم پیدا کنه که اندام این تصریحو کرده، ولی این تصریحو در ظاهر نکرده باشه، می در باطن این تصریحو داره. چرا؟ اقرار به معرفت در همون حدی که عرض کردی، اینا دیگه اینا بله علم، علم نیست. علم رفت کردن احاطه تامه، علم ایشون عبارت میگه از احاطه تامه و رسیدن به کن، این علم میدونه. اما معرفت رو، معرفت اگر معرفت به کن باشه با علم یکی میشه، اما معرفت از طریق سن باشد چنانچه توضیح دادیم با علم فرق میکنه. علم و ایشون عبارت از رسیدن به کن میگیره، معرفت هم میتونه به من رسیدن به کن باشه، ولی با تبیینی که ایشون میکنه که میگه منظورم از معرفت، معرفت از طریق صنعه، اونم در این حد که خدا مبدع است و لایش و شیعان تا این حد، این معرفت دیگه با علم مساوی نیست، خیلی پایین تر از علمه. وقت عقل ما اعتراف به اینجور معرفت داره، بل من طریق العقل. پس خدا شناخته نمیشه از طریق حس و لخیال، بلکه شناخته میشه از طریق عقل. خب عقل میتونه اونو بشناسه کاملا؟ نه، عقلم که میتونه به سمت خدا بره و خدا رو بشناسه کاملا نمیتونه خدا رو بشناسه، بلکه همونطور که عرض کردیم از طریق سن، اون هم به همین حد که خدا مبدع است و رایش و هوشه، به همین حد میشناسه. چنو شناختیه؟ نه، نفس، نفس که حس و خیال رو به حس و خیال دستور میده، مرتبه عالی نفسه، دستور میده. اما درک حس و خیال درک عقلی نیست، درکیست به دستور عقل. عقل درکش یک درک وسیعه که با حس فرق داره. اولا احتیاج به حضور مدرک نداره، ثانیا احتیاج به عوارض مدرک نداره، ثالثا احتیاج به ماده هم نداره. احتیاج به ماده نداره، احتیاج به حضور ماده نداره، احتیاج به عوارض مادی هم نداره، حتی عوارضی که در خیال موجودن. خب بعضی از عوارض تو خیال هستن، در جاشون نیستن. عقل حتی به اون عوارض هم احتیاج نداره، لب مدرک رو درک میکنه. عقل این چنینه که لب مدرک رو درک میکنه و درکش هم بی‌نهایته. که البته حالا عقل چجوری درک میکنه دیگه، اینا رو باید یه مقداری با وجدان، یه مقدارم با توضیحاتی که در جای خودش گفتن حلش کرد. و هوه ایزن، یعنی عقل هم، ادراک عقل هم نه به این است که توهی تبهی سبحانهو العقول، که عقول به خدا احاطه پیدا کنن، به این صورت نیست که عقول احاطه پیدا کنن. فاینهو مستحیلون کما بینا، بلکه به این است که حاصل شود عقد قلبی، یعنی اعتقاد، و باور از جهت ملاحظه سن و خلق خدا اعتقاد حاصل شود بر این که لحاظ العالم مبدعی که لیسه که مثلهی شی ولا یشبه هو شی. این لیسه که مثلهی شی ولا یشبه هو شی طرفین یک مطلب هست، چون وقتی که چیزی مثل خدا نبود، خدا مثل چیزی نبود، چیزی هم مثل خدا نیست، از هر دو طرف نفی مشابهت میشه. لیس کم مثل هیشه یعنی چیزی مثل خدا نیست، لا یشبه هو شیئا هم یعنی همین، یعنی اونم چیزی مثل خدا نیست که نتیجهش میشه که خدا هم مثل چیزی نیست. البته این دوتا هر دوشون اون مفهوم رو در بر دارن، چیزی مثل خدا نیست، چیزی شبیه خدا نیست، معنیش اینه که خدا هم مثل چیزی نیست، خدا هم شبیه چیزی نیست. معرفتهم بالله، این حد معرفتی است که عقول به خدا پیدا میکنن. معرفتهم یعنی معرفت عقول، چون گفتیم خیال و حس که نمیتونن معرفت پیدا کنن. بله، یعنی از طریق سن این معرفت و این عقد قلبی حاصل میشه. عبارت رو اگه بخوام معنیش کنیم اینطور میگیم، با توجه به صنع خدا اقرار میکنیم که او را در حدی که بتوانیم به وجودش و شبیه نداشتنش اقرار کنیم میشناسیم، نه اینکه به او احاطه علمی داشته باشیم، فقط در حدی که بتونیم بهش اقرار کنیم، به مبدعیتش اقرار کنیم، به عدم شبیه داشتنش اقرار کنیم، در این حد میتونیم بشناسیم. باوره باور نه باور کند چی را؟ عقد قلبی داشته باشد بر چی؟ بر این که لحاظ العالم مبده که لایستا که مثلی شه. همین دیگه، بله، باور که علمه، باورم تصدیقه، تصدیقم نوعی علمه، اما علم تصوری نیست. آخه عقد قلبی یعنی عقیده، عقیده یعنی علم، علم تصدیقی. الان ما داریم علم رو نفی میکنیم، علم تصوری رو نفی میکنیم، یعنی خدا رو نمیشه تصور کرد، ولی میشه تصدیق کرد به اینکه او مبدع است، میشه تصدیق کرد به اینکه او شبیه ندارد. این تصدیقا رو ایشون اجازه میده، این چیزو تصدیق رو اجازه میده. عالم مبدعی دارد که این مبدع شبیه ندارد، اینا تصدیقیه. علم یعنی تصور نمیشه کرد خدا رو، که خدا چیه. تصور اجمالی کافیه، همین اندازه که بدونیم خدا مبدع این عالمه داریم تصورش میکنیم، به همین مبدعیت داریم تصورش میکنیم، به این لایش به حوشه داریم تصورش میکنیم. بله بله، خدا رو یعنی مبدع رو داریم تصور میکنیم، بعدم مبدعیت رو برش ثابت میکنیم، مبدعیتش رو تصور میکنیم و بعد برش ثابت میکنیم. بله، این تصدیقات، این تصدیقات رو داریم و در این تصدیقات هم تصوری داریم، ولی تصور لازم نیست تصور کنهی باشه. در هر تصدیقی تصور اجمالی طرفین کافی است، لازم نیست ما طرفین رو تصور تفصیلی و بالکل بکنیم تا بتونیم تصدیقشون بکنیم. بله بله، همین خدایی برای این عالم هست که اون خدا شبیه هم ندارد، تطبیقش هم نمی کنیم بر کسی، اصلا در تطبیق غلط تطبیق کنیم، چون تطبیق شدن یعنی اول ما اونو می دونیم بعد اینو برش تطبیق می کنیم، تطبیق هم نمی کنیم. میگیم عالم مبدعی دارد که اون مبدع هم لا یشبه هو شیء یعنی واحده، پس می فهمیم که عالم مبدعی واحد داره، عالم مبدأ واحد داره، هم توحید ثابت میشه هم اثبات ثانی ثابت میشه، بعد اون وقت صفات دیگر رو ما از راه دیگه به دست میاریم. بله نه، یه راه دیگه هم ایشون داره که بعداً اشاره میکنه، یه راه دیگه هم داره اشاره میکنه، ولی از راه سن برای این عموم مردم حاصل میشه. برای عموم مردم این معرفت از طریق سن حاصل میشه، برای بعضی از خصیصین از راه دیگه هم میشه به دست آورد که اشاره میکنه. هم اون هست، هم این که حالا اشاره میشه به بعضی مسائل، بعضن مسائل عرفانی هم گفته میشه. البته این جلسه شاید بهش نرسیم، جلساتو بعد برسیم، ولی خب بالاخره گفته میشه. این بحثی که الان داریم همین معرفتی است که برای عامه مردم حاصل میشه، اونم از طریق سنه. و شاید در اصطلاح اخبار که چنین معرفتی رو بنامن بالمعرفت به طریق الاقرار، و نحن نسمی این معرفت رو بالمعرفت به طریق المقایسه. معرفت به طریق المقایسه رو اینطوری معنا میکنیم که او را در همین حدی که این مقایسه افاده میکند میشناسیم، در همین حدی که این مقایسه افاده میکنه. وقتی این مقایسه چی را افاده میکنه؟ افاده میکند این مقایسه او با ممکنات، افاده میکند که او مبدع و برآورنده حاجات ممکنات است. این همون معرفتی بود که قبلا تحصیل کردیم، الان هم همونو تحصیل کردیم. قبلا گفتیم از طریق سن تحصیل میکنیم، حالا میگیم از طریق ملاحظه ممکنات. ملاحظه ممکنات، ممکنات یعنی حاجات، ممکن یعنی حاجت. ممکنات چون حاجتن به برآورنده حاجت احتیاج دارن، برآورنده حاجتی دارن که لایش موشه. پس بازم همون معرفتی رو که قبلا گفتیم از طریق سن به دست آوردیم، همون رو از طریق مقایسه به دست میاریم. خب عرض کنم که معرفت به طریق الاقرار و معرفت به طریق المقایسه از نظر معنا یکی، از نظر لفظ فرق میکنه. از نظر لفظ فرق کرد که دیدید توجیه کردیم، یکی گفت به سن توجه میکنی، اقرار میکنی که این سن مبدعی دارد لایش بروشه. یکی دیگه میگه ممکنات حاجتمند توجه میکنی و میگی اینا برآورنده حاجتی دارن که لایش بروشه. هر دو یه مطلب دارن میگن، اون تو عبارت ها فرق میکنه. پس معرفت به طریق الاقرار با معرفت به طریق المقایسه معناشون یکیه، لفظشون فرق میکنه. معرفت به طریق المقایسه رو معنا میکنه ای المعرفت بالله، از طریق مقایسه کردن با طبیعت امکان، که با طبیعت امکان وقتی ملاحظه کردی خدا رو و فهمیدی که خدا فهمیدی که اینها حاجتمندند و به برآورنده حاجتی محتاجند، پی میبری که برآورنده حاجتی هم هست. از لا یمکن معرفتها من سبیل العقل الا به هذا الحد، ممکن نیست ما خدا رو بشناسیم، یعنی عقل ما خدا رو بشناسه، جز به همین حد. بنابراین این از لا یمکن هم تعلیل به برای اقرار، هم تعلیل برای مقایسه است. چرا از طریق مقایسه اقدام میکنید که خدا رو بشناسید؟ زیرا معرفت خدا از راه عقل جز به این حد ممکن نیست، یعنی راه دیگه نداریم، باید از طریق مقایسه جلو بیاریم. یا چرا اقرار میکنید به چنین معرفتی؟ چون که معرفتی که عقل ما بهش دسترسی پیدا میکنه و میتونه بهش اقرار کنه همینه. پس این معرفتی است در حدی که بتونیم بهش اقرار کنیم، معرفتی است که از مقایسه به دست میاد. چون راه دیگری برای عقل نیست، ما این معرفت به طریق مقایسه یا معرفت به طریق الاقرار رو داریم و به همین هم اکتفا میکنیم. دو تا میشه در عبارت، بله عبارت ها دوتا، عبارت ها دوتا، ولی مفهوم یکیه. سن چرا سن شد؟ چرا این موجودات مصنوع شدن؟ چون محتاج بودن، اگه محتاج نبودن که مصنوع نبودن، شاید سانه بودن. از امکان با سن فرق نمی کنه، ممکن با سن فرق نمی کنه. بله به لحاظ معنا، به لحاظ لفظ فرق می کنه، به لحاظ معنا بهش کافی هر دوشون به یه جا برمی کردن. این مصنوع است چون ممکن است، ممکن است چون مصنوع می شود. بالاخره خیلی بهشون ارتباط هست، نمیخوام بگم یکی انا، یکی 100% نیستن، عین هم نیستن، ولی بالاخره به هم خیلی نزدیکه. لفظ فقط فرق میکنه. ایشون میگه من نحنو، حالا قبلش عیبی نداره جعل اصطلاح. خب جعل اصطلاح عیبی نداره، ما همین معرفتی رو که امام بلا سبیل به طریق الاقرار میگه، ما به طریق المقایسه مینامیمش، نه یه معرفت دیگری میگیم، هست همون یه اسم دیگه روش میذاریم، اسم دیگه گذاشتن که عیبی نداره، که آدم میتونه اسم بذاره، اسم گذاری در اختیار ماست، ما اجازه دادن اسم برای خدا گفتن، بعضی ها گفتن جایز نیست، این اسم برای خدا نیست، اسم برای معرفتی است که ما داریم. بله اصطلاحی که ایشون جعل کردن واضح تره، اصطلاحی که ایشون جعل میکنه واضح تره، یعنی معلوم میکنه که ما از کجا این علم رو معرفت رو به دست آوردیم. اصطلاح امام فقط میفهمونه که ما در حدی معرفت داریم که میتونیم اقرار کنیم به مبدعیت او و میتونیم اقرار کنیم به لایشبه و شیئون او، در این حد ما معرفت داریم، معرفتمون از طریق اقراره و در حد همین اقراره، دیگه توضیح نمیده از کجا این معرفت رو کسب کردی. ولی وقتی میگیم معرفت به طریق المقایسه، توضیح میده که این معرفت رو از مقایسه ممکنات و از احتیاج ممکنات به دست آوردیم، یعنی چون نظر کردیم به ممکنات و دیدیم محتاجند، این معرفت برامون به دست آمد. پس این معرفت به طریق المقایسه مطلب رو واضح میکنه، نه اینکه حالا ما اسمی در مقابل امام جعل کرده باشیم، اسمی که امام فرموده قبول داریم، خودمونم یه اسمی جعل میکنیم، جعل اسمم بر معرفتی که مربوطه به ماست ایراد نداره، جعل اسم اگر ایراد داشته باشه بر خدا ایراد داره، یعنی نمیشه جعل اسم برای خدا کرد و گفتن همون اسمایی که شریعت برای خدا جعل کردن شما همونا رو بگید، دیگه خودتون اسم جدیدی جعل نکنید، بعضی که توقیفی بودن اینجوری گفتن، ولی این ممنوعیت فقط در مورد جعل اسم بر خداست، جعل اسم بر معرفتی که کار ماست هیچ ایرادی نداره و مصنف هم این کشار هم این کار کرده. بعدن توضیح میدیم معرفت فکری، بعدن توضیح میدیم. و من رام غیر ذالک فقط رکب و شتتا، کسی که قصد کند غیر از این حدی معرفتی رو که ما گفتیم، این مرکبش را امر باطل گرفته. خب معلومه امر باطل هم اگر مرکب انسان باشه انسان را به کجا میاره؟ چون انسان باید سوار بر حق بشه تا همیشه مسیر حق رو طی کنه، اگر سوار بر باطل بشه مسیر باطل رو طی میکنه، مسیر باطل هم معلومه انحراف داره به سمتی که انسان را از حق بیشتر دور کنه. نه هم طریق اون آخر دل خلط من المحمدیین، یعنی کسانی که به شریعت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دارن و خلص هم هستن، خصهم الله به ذالک، یعنی به این طریق آخر من بین سایر الامم، از بین بقیه امت خدا به این امت تفضل کرده و اختصاصشون داده به این طریق آخر، تفضلا من الله لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم و لمن ابصر به نور ذالک، هم خدا خواسته فضیلت بده پیغمبرش رو بر بقیه پیغمبرا، هم خواسته کسی رو که بصیرت پیدا می کند به چنین نوری فضیلت دهد بر بقیه امت که این بصیرت رو ندارد. خب این چه نوع طریقی است که خدا به خلص عطا فرموده؟ هو تورون وراء هذه الاطوار، غیر از این اطوار بحثی که ما داریم یه طور دیگری است که نمیشه صحبتش رو کرد، این نمیشه توضیح داد، لفظی برای توضیحش نداریم، فقط باید دعا کنیم که رزقنا الله و ایاکم مشاهدت نور الانوار، تا خدا وقتی روزیتون کرد بلوشتان این معرفت رو داشته باشید، دیگه با توضیحات کلامی دنبالش نگردید، چون توضیحات کلامی قاصرند از این که بتونن این معرفت رو بیان کنن. نور الانوار به اصطلاح بله به نور ذالک، نه به نور اون معرفت، لمن ابصر به نور ذالک یعنی به نور اون طریق آخر، به نور اون معرفتی که طریق آخره، چون هر معرفتی نوریه و اون طریق آخر هم بالاخره چون معرفت نوره، ایشون میفهمه لمن ابصر به نور ذالک، یعنی به نوری که اون طریق آخر دارد، هر کس که بصیرتش با نور اون طریق آخر روشن شده او مورد تفضل خدا قرار گرفته و اون طریق آخر به شفاعت شده. خب نور الانوار عرض کردم که اصطلاح اشراقیه، اشراق بر نفس نور اصفهانی اطلاق میکنه، بر عقل بر عقول انوار قاهره اطلاق میکنه، بر خدا هم نور الانوار رو. پس رزقن الله و یاکم مشاهدت نور الانوار، یعنی ما خدا رو مشاهده کنیم در حد توانایی خودمون و معرفت از راه شهود پیدا کنیم تا جز خلص قرار بگیریم، یعنی اول جز خلص بشیم تا خدا این رو به ما نصیب کنه. و بالفطرت تثبت و حجت و بالفطرت تثبت و حجت، یعنی با فطرتی که خدا در ما نهاده، حجتی که او را نشان میدهد تمام میشود و ثابت میشود. و با فطرتی که در ما نهاده حجت خدا ثابت میشه، حجت بر وجود خدا، حجت بر کمالات خدا. از این عبارت اینجور که شارع برداشت میکنه، این چنین برمیاد که اونی که امام در جمله قبل فرمود که عقول میتونند خدا را بشناسند، او احتیاج به متمم داره، یعنی تنها عقول به تنهایی نمیتونن، عقول به تنهایی نمیتونن خدا رو بشناسن. نور فطرت باید در عقول وجود داشته باشه تا این عقول به توسط اون نور خدا رو بشناسن، والا خود عقل لولا این نور فطرت قاصر از شناخت خداست. عقلم نمیتونه خدا رو بشناسه، همونطور که خیال و حس نمیتونه. پس این بالفطرت تثبت و حجت رو داره عبارت قبلی رو تکمیل میکنه. عبارت قبلی فرمود که عقول میتونن خدا رو در یه حدی بشناسن، حالا میخواد استدراک کنه که متوجه باشید که خود عقول رو نمیگن، خود عقول نمیتونن خدا رو بشناسن، عقول به توسط اون نور فطرت که بهشون افاضه شده میتونن خدا رو بشناسن، و لولا اون نور عقول هم مثل بقیه مدارج قاصر بودن از شناخت خدا، حتی شناخت در همون حدی که گفتیم. بالاتر از اون شناخت چه به نصیب مردم معمولی نمیشه، همون مقدار شناخت هم که گفتیم به وسیله عقل تنها به دست نمیاد، به وسیله عقل با نور فطرت به دست میاد. حالا نور فطرت چیه اونو توضیح میدیم، که اون نور فطرت چیه که به عقل کمک میکنه و به عقل اجازه میده که اون معرفت مذکور رو تحصیل کنه. و بالفطرت تثبت حجت، یعنی به توسط فطرت حجت خدا ثابت میشه، یعنی خدای خدا خودش را با این فطرت به ما می نمایاند. حجت خدا یعنی اون وسیله‌ای که می تونه به اون وسیله بر ما استدلال کنه که شما چرا منو نشناختید، من این وسیله رو در اختیار شما گذاشتم، این میشه حجت. ایشون می فرماید که، یعنی امام بر طبق برداشت اشاره می فرماید که به وسیله فطرت حجت خدا ثابت میشه، یعنی حجت خدا رو فطرته. خدا اگه بخواد استدلال کنه بر علیه من که چرا منو نشناختی، میتونه به فطرتی که در من نهاده اشاره کنه که من وسیله رو به تو دادم، وسیله رو به تو دادم، تو میتونی از طریق این وسیله منو بشناسی نشناختی. پس به وسیله فطرتی که خدا به ما داده حجت خدا ثابت میشه و خدا میتونه بر ما احتجاج کنه که چرا منو نشناختی، اگر نشناختیمش میتونه بر ما احتجاج کنه چرا منو نشناختی، چون وسیله رو به من داد، اگر من خودم استفاده نکردم پس خودم مقصرم. لما ذکر علیه السلام که تصدیق اقراری به معرفت خدا فقط با عقول تحقق پیدا میکند، چون این رو فرمود که تصدیق فقط با عقول ممکن است، با حواس ممکن نیست، با خیالات ممکن نیست، فقط با عقول ممکنه، بعد از این اراده فرمود که بیان کند که ان ذالک این تصدیق هم، این تصدیق اقراری هم لیس به صلح من العقل. توجه کنید تصدیق اقراری، اولا تصور نسبت به خدا نبینید، فقط تصدیق بدید، تصدیق هم در حدی است که ما رو به اقرار وادارد. تصدیق هم که میکنیم به کنه مطلب که نمیرسیم، تصدیق به حدی که بتونیم اقرار کنیم، که اقرار کنیم که ان للعالم مبدأ و انه لا یشبهه شیء، همین است. این تصدیق اقراری رو وقتی که امام فرمود به وسیله عقول حاصل میشه، خواستن که بیان کنن که این تصدیق در همون حدی که گفته شد لیس به صنع من العقل، از طریق خود عقل نیست، خود عقل نمیتونه این تصدیق رو داشته باشه، بل هو این تصدیق فطرتی است که خدا فطر الناس علیها، که لو لم تکن تلک الفطره لما عرف احد خالقه، هیچ کس نمیتونه خالق خودش رو بشناسه، چون خالق نور محض است و ما از باب این که از تراب ساخته شدیم ظلمتیم. ظلمت با نور که مناسبت نداره، ظلمت که نمیتونه نور رو بشناسه، و چیزی که با چیزی مناسبت نداره اون نمیتونه بشناسه. ظلمت با نور مناسبت نداره و چیزی که با چیزی مناسبت نداشته باشه نمیتونه اون چیز رو بشناسه. پس ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم مگر اینکه خدا نور فطرت رو به ما افاضه بکنه تا نور ما با نور او مناسبت داشته باشه، اون تا در حد خوده، اون وقت میتونیم معرفت پیدا کنیم. بالاخره بچه ها اغول همون تراب نبودنشون به خاطر داشتن نوره، اگر نور نبودن اونم تراب داشتن. ما الان بحث در همین داریم که اغول الان به خاطر این نوری که دارن میتونن خدا رو ببینن، اگر نور نداشتن تراب بودن نمیتونستن ببینن. از مال تراب و رب الارباب، تراب کجا رب الارباب کجا؟ الان میگیم، الان فطرت رو توضیح میدیم. فطرت یعنی چی؟ ایشون میفرماد که خدا با نور خودش تمام خلق و آفرید. خدا با نور خودش تمام خلق و آفرید. با نورش یعنی چی؟ یعنی با همون نوری که ذاتش رو تشکیل داده. این که نیست، خدا با نور ذات خودش ما رو نیافریده، با نوری که فعل اوست ما رو آفریده، که البته فعلش هم چون برگرفته از ذاتشه مناسبتی با ذات داره. خدا با نور خودش، این اضافه تشریفی است، نور خودش ما رو آفریده. یا بفرمایید که با همون، لزوم نداره اینجور تفسیر کردم تفسیر کنید، میتونید بگید با خود نور خودش ما رو آفریده، با همون نوری که مربوط به خودش، نه فعلشه، با همون نور ذات خودش، منتها آفرینشش با تنزل بوده، اون نور رو تنزل داده، تنزل داده به طوری که از خودش چیزی کم نیامده، نه به این معنا که از خودش نوری بکنه با اون نور کنده شده ما رو بیافرینه که از خودش چیزی کم بیاد، بلکه به این معنا که تنزل نورش رو مواد ساختن ما قرار داده، یعنی ما با تنزل نور او آفریده شدیم. خب تنزل نور با خود نور مناسبت داره، تنزل نور با نور مناسبت داره چون از همونجا تنزل پیدا کرده، و چون مناسبت دارد با خود نور میتواند نسبت به نور معرفت داشته باشد، منتها در حد خودش نه بالاتر، چون اینم از نوره اونم از نوره، هر دو از یه سنخند، منتها یکی حقیقت یکی رقیقته، این رقیقت در حد خودش میتونه اون حقیقت رو کشف کنه. اگر هیچ نسبتی بینشون نبود بله نمیتونست معرفت پیدا کنه، ولی حالا که معلوم شد نسبتی بینشونه معرفت پیدا میکنه. پس فطرت یعنی تنزل نور اله، فطرت الهی، ما فطرت الهی داریم، یعنی تنزل نور خدا، ما تنزل نور خدا هستیم. یا بفرمایید برای اینکه بهتر روشن بشه، تنزل نور خدا رو ما دارا هستیم. یک بیان برای فطرت. معنای دیگر، چنانچه در فلسفه خلافا للکلام گفته شده خدا با علم فعلیش تمام موجودات رو از جمله بشر رو آفریده، با علم فعلی نه با علم انفعالی. متکلمین علم فعلی قبول ندارن، فلاسفه علم فعلی رو قبول دارن. خدا با علم فعلیش انسان رو آفریده که به نظر مشاء اصطلاحا عنایت نامیده میشه، به نظر حکمت متعالیه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی نامیده میشه. خدا با اون علم ما رو آفریده که علم فعلی، علم به ما داشته و با این علمی که ما داشته موجودات ما آفریده شدیم. خب پس ما صادر من علم او هستیم، به تعبیر دیگر حاصل علم او هستیم، چون حاصل علمیم لیاقت عالم شدن داریم، چون حاصل علمیم لیاقت عالم شدن داریم، به خدا عالم میشیم چون حاصل همون علم خدا هستیم، علم خدایی که این ذاتشه، منتها در حدی که علم بودن ما اجازه میده به او عالمین، نه در حدی که او هست. پس فطرت عبارت شد از تنزل علم الهی بودن. فطرت الهی داشتن یعنی تنزل نور الهی بودن، یعنی تنزل علم الهی بودن. این شد معنی فطرت. اگر این تنزل نبود نمیتونستیم به خدا عرفان پیدا کنیم، زیرا که ما دیگه نور نبودیم. اگر این تنزل نبود ما دیگه علم نبودیم، و وقتی نور نبودیم چیزی رو روشن نمی کردیم تا کشف کنیم. اگه علم نبودیم باز کاشفیتی برامون نبود، چیزی رو کشف نمی کردیم، همونطور جاهل می بودیم. نه تنها به خدا جاهل می موندیم، بلکه به بعضی چیزا دیگه هم جاهل می موندیم، به چیزای دیگه هم جاهل می موندیم. مطالعه بحث ما در خداست. این میشه فطرت. پس فطرت الهی یعنی تنزل نور الهی بودن و تنزل علم الهی بودن. بعد یه سوال میشه بعدن که همه موجودات اینند، همه موجودات تنزل نور الهی هستند، همه موجودات تنزل علم الهی هستند. فلسفه میگه واجب تعالی با علم فعلی خودش همه موجودات را آفرید، نه انسان را آفرید، بلکه همه موجودات را آفرید. چون چه بحث در انسان بردید اینو توشون بعدن ذکر میکنه و جواب میده. یعنی این فطرت رو میخواد بگه در همه موجودات هست. چرا شما فقط انسان را گفتید؟ ایشون باید جواب میده که جوابشو بعدن میخونی. و معنای فطرت این است که خدا چون خلق کرد خلق رو از نور خودش و ابداع کرد اونها رو بر مقتضای علمش. دو مطلب داره میگه، یکی خلق کرد من نورهی، یکی ابداع هم علا مقتضا علمهی. اینها رو از نورش آفرید، اینها رو با علم فعلی خودش ساخت. سب ذالکن نور مربوط به اون اولیست که خلق الخلق من نوره. خط پایین و به ذالکن علم مربوط به اون دومیست، یعنی عبده و هم علا مختصا علمه. سب ذالکن نوری که اقتبس من ها کل موجودن علا حسب مرتبته، یعرف و کلون خالقه، کلون غلطه، یعرف و کلون خالقه. پس به توسط این نوری که هر موجودی از این نور قبضه‌ای برداشته به حسب مرتبه‌ای که دارد، همه موجودات خالق خودشون رو به حسب این نور می‌شناسن. فبه ذالک النور یعرف کل خالقه. به توسط این نور هر کس خالق خودش رو می‌شناسد. خب این نور از این نور از چه دین که علی حسب مرتبه‌ای هست؟ هر موجودی به حسب مرتبه خودش. قبض به معنای قبضه ای از آتشه. قبض یعنی قبضه ای از آتش. چون نور با آتش مناسبت داره، لفظ اقتبسه رو ایشون در مورد نور هم به کار برده، یعنی قبضه ای از نور. موجودات مرتبه های مختلف دارن. اون که مرتبهش بالاتر قبضه بیشتری از نور گرفته، اون که مرتبهش پایینتر قبضه کمتر گرفته، اونم که متوسط قبضه متوسط گرفته. همه از نور قبضه ای دارن در خودشون، منتها علی حسب مرتبته. به خاطر همین قبضه ای که هر یک در خودش دارد میتواند نور الانوار رو بشناسد. چون قبضه ای از نور دارد میتونه نور الانوار رو بشناسه. بله بله، یعنی بالاخره این نوری که الان داره همین نور رو راهنمایی میکنه به خدا، چون نور خداست، چون نور خداست او را به خدا میرسونه. یعنی حبل متصل بین الخلق و الله، همین نور حبل متصله که انسان از طریق همین نور میتونه به خدا متصل میشه در حد توانایی خودش. و به ذالک العلمی که صدر کل شیء عن جاعله القیوم صدرت تصدیقا هم به ربوبیته. به ذالک النور هر کس میتونه خدا رو بشناسه، به ذالک العلم هر کس میتونه به ربوبیت خدا تصدیق کنه. قیوم بارها عرض کردم به معنای القائم و به نفسه و المقیم و لقیه. یعنی در لفظ قیوم دو معنا گنجونده شده، یه معنای نفسی که القائم و به نفسه، یک معنای اضافی المقیم و لقیه. موجودی که مقدم لغیر باشد و قائم به نفس باشد منحصرا خداست. پس قیوم از اسمایی است که مخصوص خداست و در دیگران نداریم، چون دیگران بر فرض مقدم لغیر باشند، مقدم لغیر بودنشون رو از کسی دیگه گرفتن، یعنی قائم به نفس نیستند. قائم به نفس نیستند، قائم به غیرن، از طریق غیر مقدم غیر بعدی خودشون شدن. پس هیچ موجودی به جز خدا قیوم نیست و خدا جائل قیوم است که همه موجودات رو او جعل کرده. از چه طریق جعل کرده؟ از طریق علم فعلی. چون با علم فعلی همه رو جعل کرده، به ذالک العلم صدرت تصدیق عن الخلائق به ربوبیت الله تعالی. خب عرض کردیم که آنچه که ایشون در خلقت انسان گفت در خلقت بقیه موجودات هم صادقه، پس باید این فطرت برای بقیه موجودات هم باشد. چرا ایشون بحث رو اختصاص به انسان داد؟ ایشون میفهمون بحث رو اختصاص به انسان ندادی، بحث مطلقه. همه موجودات غرض از خلقتشون این بوده که از طریق نوری که درشون ودیعه گذاشته شده و از طریق علمی که به اونها افاضه شده خالقشون رو بشناسند و به ربوبیت خالقشون تصدیق و اعتراف بکنن. همه موجودات برای این خلق شدن، برای شناخت خدا و برای اقرار به ربوبیت خدا خلق شدن. منتها چون غرض اول و غرض اصلی از این شناخت انسان بوده، خدا وسائل شناختی رو که در انسان قرار داده وسائل کامل تر قرار داده. همه موجودات وسیله رسیدن به خدا رو دارن، همه موجودات شاعر به الله هستن، اما انسان یه جور دیگه شاعره. علتش هم همینه، علتش اینه که قصد اصلی از عبادت در انسان قوی تر بوده. یعنی انسان برای عبادت آفریده شده بیش از اون حدی که دیگران برای عبادت آفریده شدن. به این جهت وسائل معرفت برای انسان بیش از وسائل معرفتی است که برای غیره. اگر هم ما بحث انسان رو مطرح کردیم به این مناسبته، مثلا ما بحث اختصاص انسان ندادیم، ما خلق الخلقه گفتیم، خلق الخلقه من نورهی، اختصاص به انسان ندادیم. سوالم الان این نیستش که ما چرا فقط انسان رو مطرح کردیم، سوال اینه که آیا انسان تنها عالمه؟ آیا انسان تنها منوره؟ جواب میدن نه، همه منورند، همه عالمند، هر کی در حد خودش. منتها انسان چون علمش و نورش مطلوب از این علم و نورش بیشتر بوده، قوی تر بوده، به این جهت خود نور و علم به او بیشتر داده شده، یعنی وسائلی که او را به خدا میرسونن در اختیار او بیشتر قرار داده شدن، یعنی به او اضافه ای داده به نام حق. خدا به انسان اضافه ای داده به نام حق که بقیه موجودات نداده. علتش این بوده که این غرض، یعنی عبادت کردن خدا، یعنی شناختن خدا، در انسان قوی تر بوده. یعنی خلقت انسان برای این غرض بوده بیش از اون مقداری که خلقت دیگران بوده. به این مناسبت در اختیار انسان وسائل بیشتر از دیگران گذاشته. و ذالک العلم صدرت تصدیقا هم به ربوبیته. به ذالک العلمی که صدره، به واسطه اون علم همه موجودات انجائل القیوم به وسیل بله؟ بای بزالک بای سببیه است اونانه به واسطه فرمش میکنیم. همونطور که بای بزالک نوره و بای سببیه بود، به سبب این نوری که اقتبست هم اینها کل موجوده. اینجا بزالک العلم صدرت تصدیقن هم به ربوبیته. اون بزالک العلم خبر مقدمه، بله بزال خبر مقدم نه متعلق مقدم. بزالک النور متعلق مقدم بود برای یعرف و کلون، بزالک العلم متعلق مقدم است برای صدرت تصدیق. لکن لما کان الغرض و القصد الاول من ذالک، ذالک یعنی معرفت خالق یک و تصدیق به ربوبیت او دو. چون غرض و قصد اول از این معرفت خالق و تصدیق به ربوبیت او انسان بوده است، فلهو مزید اختصاص بالعقل و العلم، به او اختصاصی، به او علم بیشتری دادن، وسیله کاملتری در اختیارش گذاشتن به نام عقل. و الا یعنی اگر از انسان بگذاریم، بقیه موجودات هم همشون این چنینن، یعنی همه شاهر به الله هستن، منتها شعور انسان به الله بالاتر و ممتازتره. پس همه موجودات شعور دارن، ولی انسان مزید و اختصاص بالعقل و العلم، یعنی شعور ممتاز داره. همه انسان ها شعور به الله دارن، ولی انسان مزید و اختصاص بالعقل و العلم داره، یعنی شعور ممتاز و بالا داره. و الا یعنی اگر از انسان بگذارید، فکل الموجودات شاعرون بالله یسبحون به حمد رب الله و این من شئ الا یسبح به حمد، هم شاهدش. پس این نور فطرت و این نور علم برای همه موجودات هست، منتها در انسان بیشتر. و فی الادعیت المعصورت و نور که و عظمت که ابصر العالمون، عبارت رو اگر اینجوری که خوندم بخونیم، مربوط میشه به قبل از و الا فکر، قبل از و لاکن لما کان الغرض و القصد الاول، این لاکن لما کان الغرض و القصد الاول تا و فی الادیه جمله معترضه میشه. قبل گفتیم که همه رو خدا با نور خودش آفریده، همه عالم ها رو با نور خودش آفریده. حالا میگیم شاهدش اینه که در ادیه ای که به عنوان یک اثر از ائمه رسیده داریم، و به نور که و عظمت که افسر العالمون، عالمون اگر بصیرت دارن به نور تو بوده، یعنی به نوری که تو دادی. اگر عالمون بخونیم که یک خوندن نامعنوسیه و پسندیده و مطلوب هم نیست، این به نور که و عظمت که هم مربوط به همین اخیرم میتونه بشه، کل الموجودات شاعرند، چون همه نور دارند، شاهدش هم اینه که فرمود کل عالم به نور تو و عظمت تو بصیرت پیدا کنه. کل عالم، این چه انسان که غیر انسان. البته میتونید عالمون هم بخونید، یه فرض سبون میخوام بکنم، میتونید عالمون هم بخونید و مربوطش کنید به همه موجودات، اختصاص به انسان ندید. به نور تو و عظمت تو تمام عالمون و شاعرون بصیرت پیدا کردن، چه عالم انسان باشه چه غیر انسان باشه، که همه شاعرند، همه عالمند. منتها اگر جمع اولوالعقل آورده، به خاطر تقلیب انسان بوده. عالمون که گفته، جمع اولوالعقل آورده، جمع ولی اولوالعقلی آورده، به خاطر تقلیب انسان بوده. ولی عالمون یعنی همه کسانی که شاعر به تو هست، همه کسانی که عالم به تو هست، چه انسان باشه چه غیر انسان باشه، همه به نور و عظمت تو بصیرت پیدا کردن. اگر نور تو نبود و نور تو در اونها ودیعه نهاده نشده بود، اونها به تو عالم نمی شدن. اینم تفسیر سوم. هر کدوم از تفاسیر رو دلتون میخواد انتخاب کنید، و ظاهرم تفسیر سوم بد نیست. حالا شاید بتونیم بگیم از تفسیر دوم که مسلم بهتره، چون عالمون خیلی معنوس نیست. عالم میگن افسر العالم، ولی افسر العالمون خیلی معنوس نیست. بله؟ نه، عالمین که میگیم یعنی عالم ها. نه، این عالمون منظور افراد عالمه. افسر العالمون یعنی افراد عالم، یعنی موجودات عالم. موجودات عالم. اون رب العالمین که میگیم یعنی عالم های متعدد، که هر کدومشون موجودات دارن. اینجا افسر العالمون یعنی افراد عالم، مخلوقات عالم. بر مخلوقات عالم عالم گفته میشه، عالمون خیلی صاف نیست. مگر حالا عالمون که بگیم به اعتبار همون تعداد عالم ها بگیم. حالا سه تا توجیه دارین دیگه، حالا دلتون میخواد اون رو انتخاب کنید. عالمون و عالمون، عالمون هم دو جور معنی میکنیم، عالمونی که انسان ها باشن، یا عالمونی که مطلق عالمون باشه. بله. بله گاهی هم میشه، بله عالمین یعنی برای تمام افراد عالم، للعالمین ندیره. بله عیبی نداره هر شدن عالمون هم بخونید، مشکلی نداره. یه چند دقیقه وقت داریم، من این ما بقی عبارت رو اشاره بکنم ببینم چقدرش میتونیم بخونیم. میخوان یک امتیازی بین انسان و سایر مخلوقات خدا در این جمله بیان کنند. ایشون میفرماد که همه موجودات، چه انسان چه غیر انسان، آفریده شدن برای اینکه خدا رو بشناسن. غرض اصلی از غرض اولی از خلقت هر موجودی شناختن خداست. در غیر انسان یک غرض ثانی هم از خلقتش موجوده. یک غرض اولی اینه که همین موجود خدا رو بشناسه، یک غرض ثانی هم از خلقتش هست و اون غرض اینه که انسان از طریق این موجود خدا رو بشناسه. مثلا خدا طاووس رو آفریده به غرض اولی که خود طاووس خدا رو بشناسه، به غرض ثانوی که انسان با دیدن طاووس خدا رو بشناسه. پس بنابراین انسان دو تا شناخت داره، یکی همون شناخت اول که همه موجودات آفریده شدن که خدا رو بشناسن. انسان هم از جمله موجوداته، پس آفریده شده که خدا رو بشناسه. یک غرض دیگه هم هست که تعلق گرفته به بقیه موجودات، که بقیه موجودات خدا ساخته تا آیت باشن و انسان از طریق اون آیت خدا رو بشناسه. اما دیگه انسان رو نساخته که بقیه موجودات از طریق دیدن انسان خدا رو بشناسن، هرچند خود انسان از طریق دیدن خودش خدا رو میتونه بشناسه، اما بقیه موجودات از طریق دیدن انسان، انسان رو نساخته که بقیه موجودات از طریق دیدنش خدا رو بشناسن. پس در خلقت انسان دو تا فطرت نهاده شده، یکی فطرت شناخت خدا مستقیماً، یکی فطرت شناخت خدا از طریق توجه به صنع و خلق. که عرض می کردیم دو تا راه برای شناخت خدا داریم. ایشون اگر در قبل صنع و مطرح می کرده، در بعد غیر صنع و مطرح می کنه همینجاست. چند بار گفتیم در جلسات قبل هم گفتیم که در صفحه 129 میاد که ما برای معرفت خدا راه دیگری غیر از توجه به سن داریم. توجه به سن رو که همه دارن، راه دیگر هم داریم و اونی که مستقیما با خدا مرتبطیم، منتشا توجه به این راه نداشته باشیم. ولی همه انسان ها بدون توجه به آیت خدا میتونن خدا رو بشناسن، اگرچه با توجه سریعتر خدا رو بشناسن و این راه رو بهتر طی میکنن، چون بالاخره توجه هم معین اونها میشه. اما اونا بدون توجه هم راه براشون بازه، همونطور که بقیه ایوانا بدون توجه راه براشون بازه. برای انسان دو تا راه بازه، یکی مستقیما به خدا برسه، یکی از طریق آیات خودش رو به خدا برسونه، که اگر از طریق آیات رو اضافه کرد به اون راه مستقیم، راه مستقیم رو سریعتر طی میکنه. برای انسان دو تا راه هست، برای بقیه موجودات یک راه هست، اون راه مستقیمه، دیگه از راه آیات وارد نمیشه. این خلاصه طریق آخریست که ایشون در اینجا میگه. پس انسان مفتور شده هم علل معرفت مثل همه موجودات، هم لل معرفت که اختصاص به خودش داره. مفتور شده بر معرفت یعنی از اول با همین معرفت آفریده شده، راه مستقیم از اول بهش گذاشته، از همون نور آفریده تش که راه مستقیم معرفته، و آفریدتش لل معرفت که برای اینکه معرفتش را کامل کند. یعنی اونی که اول بهش داده که در فطرتش ناده کافیش نبوده، بهش اجازه داده که او از طریق دیدن آیات و رسیدگی به آیات این معرفت داده شده رو به کمال برسونه. پس مفتور شده، علل معرفت در ذاتش این معرفت نهاده شده، و لل معرفت که این معرفت رو تکمیل کنه برای شناخت، یعنی برای شناخت بیشتر. این جهت ساخت انسان بوده. خب عبارت تقریبا معلوم شد. حالا ببینیم میتونیم تفسیرش کنیم که چقدر میتونیم تفسیرش کنیم. و من طریق آخر میتونیم به خدا بیان کنیم که فطرت در انسان هست، فطرت خداشناسی. اعلم انه ما خلق ما من خلق یوجد الا وقد تعلق بالقصد ثانی منه به وجود الانسان. منه متعلق به قصد ثانیه، به وجود الانسان متعلق به تعلق است. هیچ خلقی خلق نشده است جز این که به قصد ثانی که از اون خلق بوده، به قصد ثانی نه قصد اولی، به قصد ثانی که از اون خلق بوده، اون موجود با قصد ثانی که نسبت به او بوده است تعلق به وجود انسان دارد. یعنی انسان میتونه از او بهره بردارد، از او بهره بگیره برای شناخت خدا. مقصد اولی از خلق موجودات اینه که خودشون خدا رو بشناسند. مقصد ثانوی از خلق موجودات اینه که انسان خدا رو بشناسه از طریق اینها. پس مقصد ثانی اونها مربوط به انسان میشه، مقصد ثانی از خلق موجودات مربوط به انسان میشه، مقصد اول از خلق موجودات مربوط به خودشون میشه، مقصد ثانی مربوط به انسان میشه. مقصد اول اینه که خودشون خدا رو بشناسن، مقصد ثانی اینه که انسان با توجه به اونها خدا رو بشناسه. از مقصد ثانی از خلق هر موجودات تعلق به وجود انسان. الذی هو الخلیفه. چرا قصد ثانی گفتید؟ چون قصد اول در هر موجودی شناخت خود همون موجود است، نه وسیله شدن برای شناخت. شناخت خود اون موجود میشه قصد اول، وسیله شدن برای شناخت میشه قصد ثانی.